بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در این مجله خبری با آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران حاکی از ممنوعیت‌های بیشتر اقتصادی، تسلیحاتی و حمل و نقل برای نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی است. قطعنامه جدید شورای امنیت روز سه‌شنبه با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید. بر اساس این قطعنامه ایران 3 ماه فرصت دارد که در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت ایران با تحریم‌های دیگری روبرو خواهد شد. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی قطعنامه شورای امنیت را دارای انگیزه سیاسی و ناقض قوانین بین‌المللی دانستند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هم که در نشست سازمان ملل شرکت می‌کرد گفت ایران خواهان ممنوعیت سلاح اتمی در تمام کشورهاست. روز سه‌شنبه اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفتن علیه برنامه اتمی ایران به تصویب نرسانند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و شماری از کشورهای غربی در شورای حکام خواهان صدور قطعنامه از جانب آژانس علیه جمهوری اسلامی بودند، اما روسیه، چین و اعضای جنبش عدم تعهد با آن مخالف بودند. مخالفان صدور قطعنامه از جانب آژانس را پس از صدور قطعنامه تحریمی شورای امنیت بیمورد دانستند. روز سه‌شنبه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا برای تعیین نامزدهای نهایی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالت‌های تگزاس، اوهایو، رود آیلند و ورمونت آغاز شد. نتیجه انتخابات در دو ایالت تگزاس و اوهایو برای هیلاری کلینتون سناتور ایالت نیویورک و باراک اوباما سناتور ایالت ایلینوی رقیبان انتخاباتی حزب دموکرات تعیین کننده خواهد بود. کاخ سفید از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خواست عرضه نفت را به میزان مورد نیاز بازارهای جهانی برسانند. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر تقاضا بالا و عرضه نفت محدود است. سخنگوی شرکت هواپیماسازی متحد روسیه اعلام کرد ممکن است در سال 2009 روسیه 100 هواپیمای مسافربری به ایران بفروشد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شرکت هواپیماسازی متحد روسیه ارزش این قرارداد را بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار دانسته و اظهار کرده یادداشت تفاهمی در این زمینه هفته گذشته به امضای دو طرف رسیده است.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه و گفتگو با مقام‌های مصری، اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطینی. نگاهی به ادامه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا. واکنش‌های بین‌المللی در قبال صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران و همچنین بازتاب این قطعنامه در میان شنوندگان رادیو فردا و گزارش‌های شنیدنی دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی شرکت کرد. محمود عباس در این کنفرانس خواهان برقراری آتش‌بس شد. تارا عاطفی.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید صلح و مذاکره انتخاب استراتژیک فلسطینی هاست. محمود عباس در کنفرانس خبری مشترکی با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از دولت اسرائیل خواست حملات خود را متوقف سازد تا محیط لازم برای ادامه مذاکرات به وجود آید. کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه قاهره را به مقصد اسرائیل و کرانه باختری رود اردن ترک کرد تا در این مناطق با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی به گفتگو بنشیند و آنها را ترغیب به سرگیری مذاکرات صلح کند. خانم رایس در قاهره خواهان ادامه گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شد و گفت وضعیت در خاورمیانه به شکلی است که نیازمند مذاکره هستیم، نه آنکه انگشت اتهام را به سوی هم نشانه رویم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در اعتراض به حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه که در جریان آن بیش از 100 فلسطینی کشته شدند، مذاکرات صلح را به حالت تعلیق درآورده است. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی با همتای مصریش به خبرنگاران گفت اسرائیل در برابر حملات موشکی حق دفاع از شهروندانش را دارد. پرتاب راکت باید متوقف شود و لازم است بدانیم که بر سر مردم غیر نظامی بیگناه چه می آید. باید سعی کنیم مانع آسیب رسیدن به مردم بیگناه شویم. در این کنفرانس خبری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای مصریش هیچ یک خواهان آتش‌بس در غزه نشدند. اسرائیل روز دوشنبه و در آستانه سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه نیروهایش را از غزه خارج کرد، اما روز سه‌شنبه مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند چنانچه لازم باشد نیروهای اسرائیل به غزه باز خواهند گشت. احمد ابوالقیس وزیر امور خارجه مصر با انتقاد از آن که اسرائیل به طور نامتناسب با این قضیه برخورد کرده گفت پاسخ نظامی اسرائیل به این مسئله بیش از اندازه لازم بوده است. آقای ابوالقیس گفت حماس قسمتی از معادله فلسطین را تشکیل می‌دهد و در نهایت باید با حماس معامله شود و حماس هم به گفتگوهای صلح بپیوندد.
باید حماس را متقاعد به پیوستن به مذاکرات صلح کرد.
در همین حال روز دوشنبه در مجله آمریکایی ونیتی فر گزارشی منتشر شد که در آن ادعا شده بعد از پیروزی گروه حماس در انتخابات سال 2006 فلسطینی ها آمریکا و جنبش فتح طرح سرنگونی حماس را ریخته بودند. خانم رایس در این کنفرانس خبری حاضر به اظهار نظری در این رابطه نشد. وزیر امور خارجه آمریکا حماس را در زمینه بحران در غزه مقصر دانست و گفت که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به تعلیم و تجهیز نیروهای امنیتی فلسطینی وفادار به محمود عباس ادامه خواهند داد. کاندلزا رایس گفت
It is very clear that Hamas is being armed and it's very clear that they're being armed in part by the Iranians.
واضح است که به حماس اسلحه میرسد و بسیار روشن است که بخشی از سلاحایی که در اختیار حماس قرار میگیرد توسط ایرانی ها در اختیارشان گذاشته شده. بنابراین اگر ماجرا به این شکل است که حماس توسط ایرانی ها مسلح می شود و هیچ کس به بهبود وضعیت نیروهای امنیتی تشکیلات مشروع خودگردان فلسطینی کمکی نمی کند، وضعیت چندان خوبی نیست. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به قاهره همچنین با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. خانم رایس و حسنی مبارک در مورد وضعیت عراق و دارفور و بحران لبنان گفتگو کردند. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن دفاع از اعزام کشتی‌های جنگی آمریکایی به سواحل لبنان گفت ایالات متحده از متحدانش دفاع خواهد کرد. پیشتر بسیاری در منطقه از این تصمیم آمریکا انتقاد کرده و گفته بودند چنین کاری تنها به افزایش تنش‌ها در لبنان منجر می‌شود. کاندلیزا رایس پس از ملاقات با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی به بروکسل می‌رود تا در نشست وزرای امور خارجه ناتو شرکت کند.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنوید درباره سفر کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه و ملاقات با مقام‌های مصری، اسرائیلی و فلسطینی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیشبینی می شود تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه برای گزینش کاندیداهای احزاب نامزدی جمهوری خواهان و دموکرات در حد بی سابقه بالا باشد. امروز این انتخابات مقدماتی در 4 ایالت تکساس، اوهایو، رودایلند و ورمونت برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها هاکیست، سناتور کلینتون و سناتور اوباما در 2 ایالت پرجمعیت تکساس و اوهایو در رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر قرار دارند. و در جبهه جمهوری خواهان نیز پیش بینی می شود سناتور جان مک‌کین بتواند با احراز نمایندگی که برای حد نصاب لازم است با پیروزی بر مایک هاکابی کاندیدایی حزب خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا به دست آورد. گزارشی در این باره.
سناتور هیلاری کلینتون برای زنده نگاه داشتن رویای خود که بتواند به عنوان اولین رئیس جمهوری زن در ایالات متحده آمریکا انتخاب شود مبارزه می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که مسابقه دستیابی به نامزد شدن از سوی دموکرات ها در ایالت تکساس به حدی تنگاتنگ است که پیشبینی پیروزی تقریبا غیر ممکن است، ولی در ایالت اوهایو خانم کلینتون کمی از رقیب اصلی خود آقای اوباما پیشی خواهد گرفت. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و همسر هیلاری کلینتون بر این نظر است که وی باید در هر دو ایالت تکساس و اوهایو به پیروزی برسد تا بتواند در این رقابت حضوری مؤثر داشته باشد، ولی در ضمن گفته است که اگر در هر دو ایالت یاد شده موفقیتی نیز نداشته باشد به مبارزات انتخاباتی خود ادامه خواهد داد. سناتور باراک اوباما که او نیز رویای دستیابی اولین سیاه‌پوست آمریکایی را به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در سر دارد تا کنون موفق شده از نمایندگانی بیش از خانم کلینتون برای شرکت در کنوانسیون حزب دموکرات کسب کند و از سه‌شنبه بزرگ تا کنون 11 پیروزی پی در پی را در انتخابات مقدماتی نصیب خود کرده است. ستاد مبارزات انتخاباتی آقای اوباما امیدوارند که با پیروزی وی در ایالت تکساس و اوهایو ضربه سنگینی به هیلاری کلینتون وارد شود، اما سناتور باراک اوباما به طرفداران خود گفته است که هیچ رویدادی را نباید نهایی و تمام شده تلقی کرد. ساکنان ایالت تکساس مختارند که در انتخابات مقدماتی رأی خود را بدون وابستگی‌های حزبی به دموکرات‌ها یا جمهوری خواهند بدهند، ولی بعد از پایان رأی گیری باید در انجمن حزبی که به کاندیدای آن رأی دادند شرکت کنند. از همکنون معلوم است که شرکت رأی دهندگان در تکساس چشمگیر است. از سوی دیگر نظرسنجی ها نشان می دهد که اوباما در ایالت ورمانت و هیلاری کلینتون در ایالت رودایلند پیش دازند. جمهوری خواهان نیز روز سه‌شنبه در انتخابات مقدماتی همون 4 ایالت شرکت می کنند تا سرنوشت 256 نماینده جمهوری خواه را برای شرکت در کنوانسیون حزب روشن کنند. سناتور جان مک‌کین تنها به 177 نماینده دیگر نیاز دارد تا بتواند نامزدی حزب خود را در کنوانسیون حزب جمهوری خواه که در اوائل سپتامبر برگزار خواهد شد به دست آورد. مایک هاکابی فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس و تنها رقیب باقی مانده آقای مک‌کین گفته است تا زمانی که یک نفر بتواند نمایندگان حد نصاب را کسب کند در رقابت ها باقی خواهد ماند. سناتور مک‌کین با اطمینان از پیروزی های آینده از هم اکنون خود را برای رقابت با نامزد حزب دموکرات برای راهیابی به کاخ سفید آماده می کند.
ساعت 9:14 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. در پی صدور قطعنامه 1803 شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران، برخی کشورهای جهان در واکنش به این رویداد از قطعنامه پشتیبانی کردند. از میان 15 عضو شورای امنیت تنها اندونزی به قطعنامه 3 شورای امنیت رأی ممتنع داد. مریم منظوری مروری دارد بر برخی واکنش‌ها به صدور این قطعنامه.
به دنبال صدور قطعنامه تحریمی سوم علیه جمهوری اسلامی ایران، شش کشور قدرتمند جهان، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا، خواستار از سرگیری مذاکرات میان خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در امر برنامه هسته‌ای شدند. بیانیه کشورهای 5 به علاوه 1 میگوید این کشورها حاضر به توسعه پیشنهاد ارائه شده به ایران در سال 2006 هستند. این بسته پیشنهادی از جمله شامل ارائه مشوق‌های اقتصادی و تجاری در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران بود. جان ساورز، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، این پیشنهاد را سخاوتمندانه خواند.
ما به مذاکرات پایبندیم و مایلیم که ایران را علاقمند به پیشنهادات تشویقی سخاوتمندانه ای ببینیم که در ژوئن 2006 به ایران ارائه کردیم. ما از ایران می‌خواهیم که این کار را انجام دهد.
اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز سه‌شنبه گفت کشورش قطعاً تهدید از جانب ایران را جدی می‌داند و توان دفاع از خود در مقابل هر گونه تهدیدی را دارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برای جلوگیری از دسترسی ایران به توانایی هسته‌ای باید تحریم‌های بیشتری بر تهران اعمال شود. وزارت خارجه آمریکا درباره صدور قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران گفت این قطعنامه در ادامه تهدیدها از سوی برنامه اتمی ایران صادر شده است. همزمان زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در این زمینه چنین اظهار نظر کرد.
قطعنامه سوم که بدون حتی یک رأی مخالف صادر شد، قدمی دیگر است به سوی این مسئله‌ای که برای ایران مشخص شود تا زمانی که به خواسته های شورای امنیت گردن ننهد، شاهد عواقب آن خواهد بود و با فشارهای بیشتری در آینده هم مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، صدور قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی را نقض قوانین بین المللی خواند که به اعتبار شورای امنیت لطمه می‌زند.
The international community is once again witnessing that the credibility of the Security Council, whose primary responsibility
جامعه بین الملل یک بار دیگر شاهد آن است که اعتبار سازمان ملل که وظیفه اولیش حفظ صلح و امنیت جهان است، در حدی پایین آمده که به ابزاری در دست سیاست خارجی چند کشور جهان تبدیل شده است.
So a mere tool of the national foreign policy of just a few countries.
آقای خزائی همچنین گفت شورای امنیت یک بار دیگر به اقدامات خود علیه غرور و عزم یک ملت ادامه داد، زیرا آن کشور از حقوق قانونی خود دفاع می کند. روسیه نیز همصدا با دیگر کشورهای موافق صدور تحریم‌های بیشتر علیه ایران، رضایت خود را در این زمینه اعلام کرد. ویتالی چورکین، سفیر این کشور در سازمان ملل، گفت مسکو از اینکه کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 قطعنامه‌ای به گفته او متوازن را صادر کرده‌اند خرسند است.
Подтверждаем, что после восстановления доверия к исключительно мирному характеру
تصریح میکنیم زمانی که از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شویم، با ایران هم مانند هر کشور دیگر عضو MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، رفتار
میکنیم.
چین که پس از اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن رابطه تجاری ایران با غرب به شریک تجاری بزرگ ایران بدل شده، نیز به صدور قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران رأی مثبت داد. اما وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد این قطعنامه بر روابط تجاری ایران و چین تأثیری نمی‌گذارد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد که کشورش امیدوار است قطعنامه‌های سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران با جدیت و به طور کامل اجرا شود.
مریم منظوری و نگاهی به واکنش‌های بین‌المللی در قبال صدور قطعنامه سوم تحریمی علیه برنامه‌های اتمی ایران. در همین حال همکارم سعید هاشمی نگاهی دارد به نظرات شنوندگان رادیو فردا در این زمینه.
محتوای بسیاری از پیام‌هایی که امروز به دست ما رسید گویای آن بود که جمع زیادی از شنونده‌های رادیو فردا تصویب قطعنامه را زمینه‌ساز فشارهای بیشتر اقتصادی بر مردم عادی کوچه و خیابان دانستند.
بیکاری جوانان و کارخونه‌ها ورشکسته می‌شن، تقریباً الان شدن دیگه.
از میان پیام‌هایی که با این مضمون به دست ما رسید، به صورت تصادفی با علی تماس تلفنی داشتم.
والا این تحریم فقط سبب این میشه که گرانی بیشتر میشه، فشار مردم بیشتر میاد، مردم بیشتر تو تنگنا قرار میگیرن. کاری بشه که مثلا فشار به ملت نیاد. اینا همه دودش به چیز به ملت میره، نه به چیز به حکومت. مثلا شرکت خارجی دیگه اعتبار نمیکنن مثلا تو بانگلیتی واسون مثلا با قرارداد کلان ببندن اینا.
تعدادی از پیام هایی که به دست ما رسیده نشان میدهد که گروهی از شنونده های ما تصویب قطعنامه را شکست دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دانستند. در میان پیام هایی با این مضمون، باز هم به صورت تصادفی با بهنام در فارس صحبت کردم.
آیا احمدی نژاد دادرسی خوب خیلی فکر میکنن یه کتابن تو دنیا خوب و این یه جواب خیلی خوب میتونه باشه به اون و کلیه همکاراش و کابینش.
محتوای چند پیامی که امروز به دست ما رسیده گویای آن است که به باور گروهی از شنونده های ما، مجازات هایی که در قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران در نظر گرفته شده بر سیاست گذاری های دولت مردان ایران تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.
تحریم اونجوران که باید اثر کنه به این شکل، نه این تحریم نه تحریمیه که بخواد یه حکومت یا یه دولت مثل دولت احمدی نژاد متقاعد کنه که یه دست از کاراش برداره.
ناراحت همیشه مفادش کم به نظر من یک نفر عموم مردم هستن کم ضعیفه.
در میان پیام هایی که امروز دریافت کردیم، گروهی از شنونده های ما با انتقاد از عملکرد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه سوم تحریم ایران گفتند که دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق خود و مردم ایران می دانند.
ما 70 میلیون ملت ایران از سر انرژی هسته‌ای نمی داریم. شورای امنیت با این قطعنامه که صادر کرد خودشون فقط رسوا کرد و ما از حق حقوق خودمون نمیگذاریم.
و در پایان در میان این پیام ها و صدها پیام دیگر، یکی از شنونده های ما سوالی با این مضمون مطرح کرد.
میخواهم بدانم در این شرایط که نه حکومت ایران کوتاه میآید و نه شورای امنیت، تکلیف مملکت من چه میشود؟ ساسان از باکو.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ساعت 9:21:55 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. تحصن دانشجویان معترض دانشگاه شیراز روز سه شنبه برای هشتمین روز پیاپی ادامه داشت. دانشجویان که خواهان استعفای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه هستند، لغو احکام احضار به دادگاه و نهادهای اطلاعاتی شماری از دانشجویان را نیز در فهرست مطالبات خود قرار دادند. یکی از دانشجویان متحصن دانشگاه شیراز در گفتگوی با رادیو فردا از تازه ترین تحولات در این زمینه میگوید.
اتفاقات خاصی که امروز افتاده، یکیش صحبت‌های دکتر خاکرم رئیس دفتر دکتر صادقی از نیروهای نزدیک به بسیج که ایشون اول به یکی از نمایندگان تحصن کنندگان گفته بود که ما حاضریم که شما با نمایندگان عالی رتبه وزارت علوم مذاکره کنیم به این شرط که هیچ حکمی از درون و بیرون دانشگاه برای تجمع کنندگان صادر نشد. اما امروز در جمع بچه‌ها که حاضر شد برعکس اینو گفت و گفتش که اینها مربوط به نهادهای بیرون از دانشگاه و ما نمیتونیم براشون کاری بکنیم.
این با چه واکنشی از سوی دانشجویان متحصن روبرو شد؟
والا بعد این حرفایشون دانشجو خیلی عصبانی شدن، طوری که امروز بعد از دو روز به سمت مدیریت حرکت کردن و نردهای فلزی که اطراف مدیریت شبانه کشیده بودن شکستن و دوباره اینجا تحصن کردن.
در روزهای گذشته تعدادی از دانشجویان متحصن و فعالان دانشجویی به دادگاه احضار شده بودند. وضعیت این دانشجویان الان به چه شکل هست؟ آیا دانشجویان بیشتری احضار شدن به دادگاه یا آیا این دانشجویان به دادگاه مراجعه کردند؟
هنوز هیچ کس به غیر از یکی دو نفر به این دادگاه مراجعه نکرده، ولی تعدادشون هم بله بیشتر شده. از 9 نفر الان فکر کنم بوده 11-12 نفر شدن. غیر از این که به دادگاه احضار شدن، اینا حراست دانشگاه با خانواده‌های فعالین این تحصن و تجمع تماس گرفته و تهدیدشون کرده و هر روز با خودشون تماس میگیرن و تحت فشار گذاشته شدن. اتفاقا خواستایی هم که دانشجو داشتن برای مذاکره با نماینده تامل اختیار وزارت علوم، یکیش همین بوده که شکایت هایی که از این افراد شده پس گرفته بشه و هیچ حکمی همونطور که گفتم از بیرون و درون دانشگاه بر علیه تجمع کنندگان صادر نشه. اینو به صورت یه بیانیه امروز هم خوندن.
حالا با توجه به اینکه بعد از 8 روز به مطالبات دانشجویان پاسخ مثبت داده نشده، چشم‌انداز ادامه این تحسن چه میتونه باشه؟
از اونجا که جمعیت این تحسن کنندگان تو این 8 روز کم که نشده، هیچ هر روز جمعیتش بیشتر میشه. امروز بوده 3000 نفر، بیش از 3000 نفر شد توی تجمع حضور داشتن. از اون طرف هم واکنش مردم خیلی خوب بوده. همونطور که گفتم چون ساختمون مدیریت مشرف هست به خیابون، جمعیت کثیری از مردم اونجا وای میسن، ماشین هم وقتی رد میشن لحظاتی میستن و بوق ممتد میزنن به طرفداری از دانشجویان. به نظر من هنوز هیچ کس ناامید نشده، که هیچی امیدها پررنگتر شده و تجمع با شکوه‌تر از روز قبل هر روز داره برگزار میشه.
صحبت یکی از دانشجویان متحسنی دانشگاه شیراز را با رادیو فردا می شنیدید درباره تحسن دانشجویان معترض در روز سه‌شنبه که 8 روز پیاپی خود را می گذارد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یک روز پس از آن که وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در گزارش سالانه خود از برنامه‌های نظامی چین ابراز نگرانی کرد، روز سه‌شنبه پکن اعلام کرد بودجه نظامی خود را در حدود 18% افزایش می‌دهد. حسام مهدوی و جزئیات بیشتری در این رابطه.
چین اعلام کرد بودجه نظامی خود را در سال 2008 با تقریباً 18% افزایش به 58 میلیارد دلار خواهد رساند. جیانگ انجو سخنگوی کنگره خلق چین میگوید عمده افزایش بودجه نظامی به منظور افزایش حقوق کارکنان ارتش و تعدیل قیمت‌های فزاینده خواهد بود. سخنگوی کنگره خلق چین گفت
توانایی نظامی چین صرفاً به منظور حفظ استقلال، قدرت و تمامیت ارضی است و تهدیدی متوجه هیچ کشوری نیست.
جیانگ انجو سخنگوی کنگره خلق چین همچنین به تایوان در مورد برگزاری رفراندوم به منظور عضویت در سازمان ملل متحد هشدار داد و گفت پکن چنین رفراندومی را اقدامی احتمالی در جهت کسب استقلال می داند. قرار است تایوان همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه جاری میلادی این سوال را هم از رای دهندگان بپرسد که آیا با عضویت در سازمان ملل موافقند یا خیر. تایوان توسط حکومتی جداگانه اداره می شود، اما چین این جزیره را بخشی از خاک خود می داند. افزایش بودجه نظامی چین یک روز بعد از آن اعلام شد که پنتاگون در گزارش سالانه خود پیرامون برنامه‌های نظامی چین گفت نگران عدم شفافیت در هزینه‌های نظامی چین و افزایش حملات آن کشور در فضای اینترنت است. کینگ گنگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری به شدت از گزارش پنتاگون انتقاد کرد و آن را تحریف جدی واقعیت‌ها و تلاش برای دخالت در امور داخلی چین توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گزارش پنتاگون را خارج از عرف روابط بین المللی دانست و گفت پکن قاطعانه آن را رد می‌کند. آقای گنگ همچنین از ایالات متحده خواست فروش اسلحه به تایوان و آنچرا که وی ارسال پیام به نیروهای تجزیه طلب در جزیره خواند متوقف کند. انتظار می رود کنگره خلق چین در طول جلسه سالانه خود که تا 2 هفته دیگر ادامه خواهد یافت، افزایش 18% بودجه نظامی را تصویب کند.
شنوندگان عزیز، با گزارش حسام مهتوی درباره افزایش بودجه نظامی چین، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان می رسد. در پایان نگاه مجددی داریم به عناوین مهمترین خبرها. قطعنامه سوم شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران حاکی از ممنوعیت‌های بیشتر برای نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی است. در پی صدور سومین قطعنامه تحریمی علیه برنامه اتمی ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر نمی‌کند. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در 4 ایالت این کشور آغاز شد. کاخ سفید از کشورهای عضو اوپک خواست ارز نفت را در حد مورد نیاز بازارهای جهان